قرار و صبری، نه به چشم خست خوابی. شده دل ز قصه خونی، شده دل ز قصه خونی، همه جا سکوت سنگین، ز فراق نرم ندهد کسر جوابی. نگر ای سپهر گردون، نگر ای سپهر گردون، چه کنی دل مرا خون، نفسی زار مانده چو با شرار آفتابی، تو همه نگاه گیرا، ز چه بر دلم نتابی. ستاره سرشکی، نمهی نماتابی، نبه دل قرار و صبری، نبه چشم خست خوابی. به شکوه تلخ مستی، به ستاره های هستی، همه تیر روزیم من، تو زلالی شرابی. منم آسمان ابری، تو آفتاب شبی، به امید آن پگاهی.
شبتون بخیر همراهان گرامی. آخرین برنامه‌ای که از این بخش تقدیمتون میکنیم شبهای فرهنگ نام داره، اما پیش از اون بسیار سپاسگزارم که با بخش دوم برنامه از شبکه رادیو فرهنگ از ساعت 14 تا همینک با ما همراه بودید. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کنند آقای امیر حسین محمودی، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات آقای ابوالقاسم مظاهری و هماهنگی سرکار خانم رستمی این نوبت کاری 8 ساعته رو با شما بودیم و در کنار شما بودیم. هر آنچه که از این بخش و این شبکه منتخب شما تقدیمتون شد، امیدواریم که مورد پسند و توجه شما گرامیان قرار گرفته باشه. خیلی مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی خودتون باشید. درود بر حامد عباسی عزیز، بله، سعید فرابادی نازنین و حامد عباسی عزیز آمدن که بخش سوم رو تقدیم شما بکنن. امید که با ما که همراه بودید، دوستان ما رو هم از ساعت 22 تا ساعت 6 صبح همراهی بکنید. برای شما عزیزانی که بهترین هستید، بهترین ها رو آرزو میکنم. خیلی مراقب سلامتی خودتون باشید و همینطور باز هم یادآور میشم شما عزیزان رعایت میکنید، اما حواستون بیشتر باشه در مصرف گاز و بهینه مصرفش بکنیم. اگر درزی هست که حرارتی چیزی از بین میره، خارج میشه، اون درزها رو بپوشونیم. یادتون نره اگر بخاری گازی رو خودتون نصب کردید، دقت بکنید که حتما اون قسمت بالا دودکشی که داره یا اون دودکش اچ که به اصطلاح میگن حتما اون دودکش باشه و خروجی حرارت رو احساس بکنید. هر چند وقت یک بار دستون رو بگذارید روی لوله بخاری که داره میره توی دیوار، اگر گرم هست یعنی اون مسیر داره کارش رو درست انجام میده. خدای نکرده دوچار حادثه نشیم. گاهی وقتا بعضی هزینه ها ممکنه که یه مقدار به اسم هزینه باشه، ولی اگر انجام بدیم خدایی نکرده دوچار مشکل نخواهیم شد. و شما بهترین هستید، براتون بهترین ها رو میکنم و آنچه خیر هست انشالله پیش روتون باشه. کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن، یک کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
آقای دکتر کاکاوند سلام.
درود بر شما.
ارادتمندم، با اشتیاق منتظر بقیه فرمایشات شما درباره جناب اخوان ثالث هستم.
لطف دارید شما. خب اخوان اونقدر درارم شور و شوق ایجاد میکنه که من خودم ذوق زدم که میام درباره اخوان صحبت کنم. جلسه گذشته شعر زمستان رو خوندیم. باز هم یادآوری کنم که بحثا خیلی مفصل و گسترده تر از این هست، حتی در حد محدودی که بنده میتونم بگم، چه برسه که منتقدان مختلفی هستن از زوایای مختلف. شعر زمستان واقعا شعر قابل بحثیه از جهت زبانش، تصاویرش، روایتش، مضامینی که داره. ولی همون که عرض کردم، ما صرفا یک جلب توجه کنیم برای نسلی که دوست داره این به سمت شعر فارسی قدم برداره. اگه شما موافق باشید شعر دیگری از اخوان رو مبنای بحث قرار بدیم، که البته این هم باز من یادآوری کنم علاقمندان شعر معاصر که منتظرن یک روال تاریخی طی بشه، حتما دور یا نزدیک، دیر یا زود اخوان رو به جایی برسونیم که فکر کنیم دیگه کفایت میکنه، به سراغ شاعران بزرگ دیگر معاصر هم خواهیم رفت. حتما از سهراب سپهری، حتما از فروغ فرخزاد، حتما از شفیع کدکنی، از نصرت رحمانی و خیلی شاعران خوب معاصر سخن خواهیم گفت در حد فرصتی که خداوند بزرگ به ما بده و توفیق بشه بتونیم خدمت عزیزان باشیم. من از این کتاب محبوب خودم که آخر شاهنامه و دیگری از این اوستاست فکر کردم که در این نوبت بریم سراغ یک شعر دیگری از اخوان در مجموعه آخر شاهنامه به نام میراث. از شعرهای جذاب، باز هم روایی و قابل تعویل و قابل تفسیر و از شعرهایی که من راوی در این شعر میتونه خود مهدی اخوان ثالث باشه، چون یه ارجاعاتی توی شعر داره که به شخص حقیقی اخوان ثالث برمیگرده و این من از این شخص حقیقی تو شعر گسترش پیدا میکنه به یک من اجتماعی، من تاریخی که فوق‌العاده شعر خوب و مفیدی هم هست. شعر میراث که به شکل تمثیلی راوی از یک پوستینی صحبت میکنه که از نیاکانش به او رسیده، این پوستین ژنده و کهنه است اما خیلی عزیزه، با هیچ لباس زربفت گران قیمت اون رو عوض نخواهد کرد. بارها پدرش و نیاکانش سعی کردن این لباس رو تازه کنند اما خب طوفانی آمده و نذاشته این لباس تازه بشه و در پایان شعر پوستین رو میسپره به فرزندش، به دخترش در واقع. اشارات تاریخی جذابی داره که اجازه بدید من شعر رو بخونم بعد به اون اشارات. از جهت زبانی یه وقت سطر پیچیده‌ای هست یا قابل بحث هست بهش بپردازیم. پس میراث از مجموعه آخر شاهنامه. من این رو نمیتونم نشون بدم که میری زرمه کاغذ اینجوری یه جوری امن و امان جلو میذارم. پوستینی کهنه دارم من، یادگاری جند پیر از روزگارانی غبارآلود، سال خوردی جاودان مانند، مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگارآلود. جز پدر مایا کسی را میشناسم من که از نیاکانم سخن گفتم، نزد آن قومی که ذرات شرف در خانه خونشان کرده جا را بهر هر چیز دیگر حتی برای آدمیت تنگ. خنده دارد از نیاکانی سخن گفتن که من گفتم، جز پدر ماری من نیای دیگری نشناختم هرگز، نیز او چون من سخن می گفت. همچنین دنبال کن تا آن پدر جدم که در اخم جنگلی خمیازه کوهی روز شب می گشت یا می خفت. این دبیر گیج و گول و کوردل تاریخ تا مذهب دفترش را گاه گه می خواست با پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیالاید، رعشه می افتادش اندر دست. در بنان درفشانش کلک شیرین سلک می لرزید، حبرش اندر محبر پرلیغه چون سنگ سیه می بست. زان که فریاد امیر عادلی چون رعد بر می خواست، هان کجایی ای عموی مهربان بنویس. ماه نورا دوش ما با چاکران در نیمه شب دیدیم، مادیان سرخیال ما سه کرد تا سحر زایید، در کدامین عهد بودست این چنین یا آنچنان بنویس. لیک هیچت غم مباد از این ای عموی مهربان تاریخ، پوستینی کهنه دارم من که میگوید از نیاکانم برایم داستان تاریخ. پوستینی کهنه دارم من سال خوردی جاودان مانند، مردریگی داستان گوی از نیاکانم که شب تا روز گویدم چونو نگوید چند. سالها زین پیشتر در ساحل پرحاصل جیهون بس پدرم از جان و دل کوشی تا مگر کین پوستین را نو کند بنیاد. او چنین می گفت و بودش یاد داشت، کم کم شب کلاه و جبه من نو ترک می شد، کشگاه هم برگ و بر می داد. ناگهان طوفان خشمی با شکوه و سرخ گون برخاست، من سپردم زورق خود را به آن طوفان و گفتم هر چه باد آباد. تا گشودم چشم دیدم تشنه لب بر ساحل خشک کشف رودم، پوستین کهنه دیرینه‌ام با من، من در اون ناچار مالامال نور معرفت شد باز، هم بدان سان که از ازل بودم. باز او ماند و سپستان و گل زوفا، باز او ماند و سکنگور و سیه‌دانه، وان به آیین حجر زارانی کانچه بینی در کتاب تحفه هندی هر یکی خوابیده او را در یکی خانه. روز رحلت پوستینش را به ما بخشید، ما پس از او پنج تن بودیم، من به سان کاروان سالارشان بودم، کاروان سالار لحنشناس. اوفتان خیزان تا بدین غایت که بینی راه پیمودیم. سالها زین پیشتر من نیز خواستم که این پوستین را نو کنم بنیاد. با هزاران آستین چرکین دیگر برکشیدم از جگر فریاد، این مباد آن باد. ناگهان طوفان بی‌رحمی سیه برخاست. پوستینی کهنه دارم من، یادگار از روزگارانی غبارآلود. مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگارآلود. های فرزندم بشنو و هشدار، بعد من این سال خرد جاودان مانند با بر و دوش تو دارد کار. لیک هیچت غم مباد از این، کو کدام این جبه زربفت رنگین میشناسی تو که از مرقع پوستین کهنه من پاکتر باشد؟ با کدام این خلعتش آیا بدل سازم کم نه در سودا ضرر باشد؟ آی دختر جان، همچنانش پاک و دور از رقعه آلودگان میدار. تیر ماه 1335.
شب‌های
فرهنگ.
بله تقریبا گویاست که اخوان در این شعر چه گفته است و لحظات مختلفی که در روایتش، اونجایی که گفتم به شخص حقیقی اخوان برمیگرده، اشاره به شغل پدرش که عطار بوده. وقتی که از پدر نقل کرد که سالها پیش سعی کردن که این پوستین رو نو کنن و طوفانی برخاست و نشد، میگه باز اومان دو سپستان و گل زوفا، باز اومان دو سکنگور و سیه دانه وان به آین حجر زارانی، کانچه بینی در کتاب تحفه هندی هر یکی خوابیده او را. کار عطاری خودش انجام داد، اما تلاش کرده بود که نو کنه این طنز اخوان که شما در سقفه کم هفته گذشته اشاره کردید، در اشارش به یک بیت سعدی، هم اشرافش به شعر قدیم و سنتگرا بودن اخوان در این نوگرا بودنش، و هم این طنزش رو میبینیم. میگه پوستینی کنه دیرینم با من، اندرون ناچار مالا مال نور معرفت شد باز. سعدی میگه که اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی، یعنی به زبان طنز میخواد بگه باز گشنه موندیم، باز فقیر و مسمن موندیم. میگه اندرون ناچار مالا مال نور معرفت شد باز. اینکه بعد از اون هیجان و تلاش برای نو کردن این پوستین به هیچ جا که نرسید، هیچ باز دوباره گشنه موندیم و بیکار و بیانگیزه. من همین کار رو کردم، حالا پوستین رو میسپره به دخترش. انگار در پیشانی دخترش هم نوشته که یه روزی اون هم باید تلاش کنین پوستین رو بنیادش
و باز نمیده. اون یأسی که تو اون سالها بوده، سال 35، که میخواستن دنیای دیگری بسازن و نشد، طوفانی که اومد. بله،
یکی از مصداقای این طوفان برای شخص راوی قطعا کودتاست.
بله، که فریاد زد که دلم نمیخواد اینجوری باشه.
بله،
ولی همون موقع طوفانی اومد.
جالبه که میگه من خودم وقتی قصه اون تلاش نو کردن پوستین رو بیان میکنه، خود راوی میگه سالها زین پیشتر من نیز خواستم که این پوستین را نو کنم بنیاد، با هزاران آستین چرکین دیگر. آستین چرکین کنایه است به معنی مسکمند، به معنی بدبخت بیچاره، به ترجمه
تحت فشار،
تحت فشار، اذیت اقتصادی، اذیت مالی و زندگی، همون تعبیری که به یه شکل دیگرش در شعر زمستان داشتیم. مسیحای جوان مرد منه ترسای پیر پیرهن چرکین. پیرهن چرکین همین آستین چرکینه، دردمند.
و باز امیدی که وجود داره که پوستین رو حالا به دختر میده و میگه که تو دیگه از این بعد وظیفه،
حالا وظیفه توئه که نگهش داری. قبل از اون چی میگه؟ اول ارزش پوستین رو براش مشخص میکنه. میگه کو کدامین جبه زربفت رنگین میشناسی تو که از مرقع پوستین کهنه من پاکتر باشد؟ هیچ لباسی، حالا این لباس چی هست؟ لباسی که نسل به نسل گشته است و برای حفظش کوشیدند، لباسی که افتخار نسله، از گذشته مونده، روزگار آلوده. هر گرانبهای فرهنگی اجتماعی میتونه باشه دیگه، حتی میشه کلیت فرهنگی یک سرزمین باشه که هنرمند ما، اندیشمند ما در هر عصری کوشیده است تا این فرهنگ رو حفظ کنه. هر بار تلاش کرده که رشدی بهش بده، ولی خب همیشه قدرت‌های بزرگ طوفان بی‌رحم سیاه نذاشتن این اتفاق بوده. یه وقت کودتا بوده، یه وقت دربار ستمگری بوده، یک وقت جنگی تهاجم یک بیگانه بوده، همیشه مانع شده که این به اون درجه‌ای که دوست داره نو کنه این پوستین رو. ببینید چقدر قصه گوی خوبی است و به شکل تمثیلی مفهوم بزرگ روزگار خودش.
و تو قصه یه نکته که بر من بود مثل یه درسی بود، قبل از اینکه ما به آخر و به پایان شعر برسیم، یه بار کل شعر رو بر ما جمع‌بندی کردن. یعنی یه بار یه مروری داریم بر اتفاقاتی که افتاد توی کتیبه اون آدمی که اون بالا نشست و یه مروری کردی دفعه دیگه شرایط رو توی زمستان، یه بار دیگه جمع‌بندی شد و به نتیجه رسیدیم و اینجا یه بار دیگه این پوستینو خیلی سریع این دفعه خیلی سریع‌تر یه جمع‌بندی که این بود حالا دوباره
یکی از درد دل‌های اخوان توی این شعر که در چند شعر دیگرش هم میشه جستجو کرد و پیدا کرد، بی‌اعتنایی تاریخ به جامعه است. میگه این دبیر گیج و گول و کوردل تاریخ، تعبیر خیلی جالبی داره، تاریخ واقعا کور انگار، چون فقط آدم های پرسر و صدا رو در خودش ثبت کرده. میگه هر وقت خواست که از ما یه چیزی بنویسه، تا مذهب دفترش را گاه گه میخواست با پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیالاید، رعشه میافتادش اندر دست، دستش میلزید نمیتونست بنویسه. دلیل داشت. دلیل چی بود؟ زان که فریاد امیر عادلی، عادل هم اینجا کنایه است دیگه، طنزه، بهش میگن اشاره تحکمیه در ادبیات، کلمه ای که معنی عکس خودشو بده. حافظ میگه که ناصح هم گفت به جز غم چه هنر دارد عشق، گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از این. عاقل اینجا دقیقا عکسش میخواد بگه نادان، میگه هنرش این بزرگترین هنرشه. و فرام تو زبان خودمون به کن ذهن ترین آدم ها تعبیر آی کیو یا باهوش یا نابغه یا دانشمند یا انیشتن مثلا بیان میکنیم، فراوان استفاده میشه. حالا میگه زان که فریاد امیر عادلی چون رعد بر میخواست، حالا فریاد امیر عادل چی باعث میشه که من سرگذشت مردم همون ننویسم؟ چون امیر عادل میگه اینو بنویس، هان کجایی ای عموی مهربان بنویس. چی بنویسه؟ ماه نو را دوش با چاکران در نیمه شب دیدی.
تاریخ برای اون حاکم عموی مهربانه.
آره، برای که هرچی بگه مینویسه،
هر چیزی که اون بخواد،
هرچی بخواد مینویسه. چی هست آخه؟ ما دیشب ماه دیدیم، مادیان سرخ یال ما سه کرت تا سحر زایید، مادیانش مثلا سه بار زاییده. اینا رو بنویس. و میگه لیک هیچت غم مباد از این ای عموی مهربان تاریخ، پوستینی کهنه دارم من که میگوید از نیاکانم برایم داستان. روایت ها تاریخ در بین مردم ادامه پیدا،
آفتاب پشت ابر
نمیمونه، زمینی که ما خودمون رو نگه میداریم، قرارش کسی از اون بالا برای ما ما رو بنویسه و ما رو ادامه بده. جامعه خودش رو با دست خودش ادامه میده. در واقع سند ماندگاری ما رفتار خودمونه، همبستگیمونه، فرهنگمونه، زیبایی شناسیمونه.
راوی هم به تاریخ عموی مهربان میگه یا فقط چون داره؟
نه اینجا داره به طنز میگه، چون قبل از این به تاریخ گفته بود دبیر گیج و گول و کوردل، چون آخرین سطرش اینه که ای عموی مهربان بنویس، حالا میگه ای عموی مهربان تاریخ. این مهربان رو به کنایه میگه که همون بحث رو داره، که از این جهت میبینید که خیلی دقیق هم اتفاقا داره میبینه
چقدر شعره و چقدر اجتماعیه و چقدر سیاسیه.
آفرین.
بدون اینکه به هیچ موضوعی اشاره مستقیم داره.
خاصیت بیان تمثیلی هست، یه اون چیزی که در نیما اتفاق افتاد و خود اخوان در کتاب بدعت‌ها و بدایع تحت عنوان عینیت در شعر نیما بهش اشاره میکنه. نیما معتقد بود که از تصویر و روایت باید استفاده کنی، حرف دل تو یا اندیشه تو به صراحت نباید تو شعر بگی، اون از شعریت متن کم
میشه. چند نمونهش هم خوندیم شما،
که اجاق سرد و اینها. اخوان دقیقاً داره اون اجرا میکنه و فهمیده بود این رو. یک پدر با یه پوستین کهنه به عنوان ارثیه میخواد بده به فرزندش، حالا داره سابقه این پوستین رو میگه که از نیاکانم به من رسیده، نیاکانی که تاریخ اونا رو ثبت نکرده. نیاکانی که دیدید گفت که من جز پدرم یا کسی دیگری رو میشناسم که از نیاکانم سخن گفتم، تو تاریخ برای من اونا رو ثبت نکرده. چیزی که نیاکان من رو میذاره جلو چشم و میشناسمش این پوستینه، این میراثیست که از تاریخ برای من مونده، از گذشتگان مونده.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شب‌های فرهنگ.
من جلسه قبل به یکی از داستان‌های همینگوی بعد از شعر زمستان اشاره کردم. این بارم اگه اجازه بدین باز به داستان همینگوی اشاره کنم که خیلی جالبه که این شعر سیاسیه، نه نیست، اجتماعیه، نه یه شعر ولی خیلی سیاسیه و خیلی اجتماعیه، چون اینقدر چند لایه است که تمام این تعابیر توش مستطره، مثل داستان پیرمرد و دریای همینگوی.
بله آفرین.
که اون ماهیگیر و اون قایق و اون کوسه و اون پسر بچه، خود همینگوی میگه این داستان یه پیرمرد ماهیگیره که رفته صید یک کوسه، ولی تعابیر بسیار بسیار مختلفی در واقع لایه‌های خیلی زیادی که به مسائل اجتماعی سیاسی چه اون جامعه خودشون چه کل جهان و تاریخ در واقع ارجاع دادن.
حالا مثال خوبی از همینگوی دارید، مثال خوبیش میتونه همین کلشری باشه که از اخوان خوندید، اما خب فراتر اگه بریم از هنر همین توقع میره. اگر هنر زاییده جهان فکری عاطفی و درونی یک هنرمند هست، منحصر به هنرمند و شرایط شخصیش نمیشه. اگه منحصر بشه در نزد او باقی میمونه. اینکه هنر گسترش پیدا میکنه، کش میاد در طول تاریخ، یک اثر نقاشی 4 قرن پیش و هنوز مردم با لذت نگاه میکنن و هنوز ازش برداشت میکنن، یه فیلم سینمایی در یه جای دنیا ساخته میشه و چقدر تفسیر میشه، چقدر تعبیر میشه. حافظ ما در قرن 8 غزلی گفته و ما امروز میخونیم انگار زنده همین روز برای ما گفته. این خاصیت هنره. یکی از ویژگی هایی که باید در یک هنر متعالی و ماندگار باشه اینه که مخاطبان گسترده‌ای رو بتونه با خودش همراه کنه و عامل همراه شدن همین تعبیر پذیری.
داستان شخصی گفته میشه ولی بله. در لایه های زیرینش
اتفاقا درست‌ترین شکلش هم همینه که هنرمند خودش رو روایت کنه و این خود قطعاً وجوه شخصی داره. این که ما فکر کنیم اگر قرار حرف من ماندگار بشه در طول تاریخ روایت بشه، من شخص خودم رو بذارم کنار از جانب همه احاد بشر صحبت کنم یا ایران مثلا یک قرن رو بخوام ارزیابی کنم، نه. یک جمله مشهور درباره هنر هست که شما بهتر از من میدونید، میگه که اثری میتونه بین المللی بشه که ملی بوده باشه قبلش، و اثری میتونه ملی باشه که بومی باشه قبلش. یعنی هرچه به من هنرمند جهان هنرم از جهت لمس و باور و اندیشه و احساس نزدیکتر باشه، قابلیت گسترش بیشتری پیدا.
و باز میگم که اگر میخوای دنیا رو تکون بدی خودت اولی تکونی بده.
داستانه که داستان کوتاه کوتاه هم از این داستان مینیمالیستی یه جایی خوندم که یک نقشه جهان بود. پدری میخواست بچهش رو مشغول کنه، این نقشه رو چند پاره کرد، گفت برای اینکه جهان رو خوب بشناسیم ببینم بلدی اینا، اینو ببر چسب بزن درستش کن. گفت میره سرگرم میشه، منم مطالعه خودم میکنم. اون چند ثانیه بیشتر طول نکشید، بچه اومد و قشنگ چسبونده بود و درست و اینها. بعد گفت چطور به این سرعت این نقشه رو چقدر خوب بلد بود؟ گفت نه من اصلا نقشه رو نگاه نکردم، پشت اینا تصویر یک فرد بود، من اون آدمه رو که درست کردم این نقشه هم بود. در واقع آدم رو به سازی جهان را عالمی از نو بباید ساخت و از نو
آدم. خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که بحث درباره جناب اخوان ثالث ادامه